ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از اعلان استراتژی آمریکا در قبال افغانستان استقبال کرد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
شماره تلفات حمله امروز موتربم در لشکرگاه به 7 کشته و 38 زخمی رسید. رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواستار شد که در پالیسی خود در مورد افغانستان تجدید نظر کند. صدر اعظم اسرائیل میگوید حضور روز افزون ایران در سوریه منطقه و جهان را تهدید میکند و پارلمان تاجیکستان یک قانون حمایت از لباس سنتی و ملی این کشور را تصویب کرد. تفسیر اخبار. مقامات امنیتی و مسئولان خدمات صحی هلمند میگویند در حمله انتحاری امروز موتربم در لشکرگاه 7 نفر کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت که مهاجم انتحاری موتربم خود را با یک واسطه اردوی ملی تکر ساخته، اما تلفات بیشتر و غیر نظامیان وارد شده است.
در نزدیکی قماندانی امنیه ولایت هلمند یک مسجد است که شاگردان مسجد در آنجا طالبان علم قرآنند و در آنجا درس میخوانند. در نزدیکی آنها یک قراول هم وجود دارد. یک انتحاری سوار در یک موتربم موتر خود را در آنجا با یک واسطه اردوی ملی تکر نموده است.
تصویرها از صحنه، چندین واسطه نظامی تخریب شده و کتابها و یک جلد قرآن کریم پاره شده در مسجد را نشان می‌دهد. مقامات می‌گویند زنان، اطفال و سربازان قربانیان این حمله شدند. شورشان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این حمله یک روز بعد از اعلان استراتژی نو آمریکا درباره افغانستان صورت می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا دیروز هنگام اعلان این استراتژی متعهد شد که سربازان آمریکایی در کنار نیروهای افغان جنگ خود در برابر گروه‌های شورشی را ادامه خواهند داد. اکثریت مناطق هلمند زیر تصرف شورشیان است. رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواستار شد که در پالیسی خود در مورد افغانستان تجدید نظر کند. محمد اشرف غنی در سخنرانی امروز خود درباره استراتژی نو آمریکا در افغانستان گفت ناآرامی در افغانستان به فایده هیچ کسی نیست.
پاکستان سر دولت به دولت صلح کرد. تلپای صلح.
ما با پاکستان صلح دولت با دولت می‌خواهیم، صلح دائمی می‌خواهیم. یک افغانستان بی ثبات و ناآرام به نفع هیچ کسی نیست و پاکستان باید درباره روش و سنت سابق خود فکر کند و این یک فرصت بسیار خوبی است. رئیس جمهور افغانستان افزود که این کشور هیچگاه کدام اقدام برای بی ثبات ساختن پاکستان نکرده است. مقامات امنیتی اروزگان میگویند در عملیات نیروهای امنیتی در مرکز ترینکوت و چندین ولسوالی این ولایت 70 نفر از شورشان طالب به شمول یک قماندان مهم آنها به نام شیخ کشته شدند. در این میان دگروال رحمت شاه قیمتی قماندان لوای پیاده 4 اردوی ملی امروز بر رادیو آزادی گفت که در این عملیات که شب گذشته صورت گرفته 30 نفر دیگر از شورشان زخمی شدند. شورشان طالب هنوز در این مورد تبصره نکردند. صدر اعظم اسرائیل به رئیس جمهور روسیه گفت که حضور روز افزون ایران در سوریه، اسرائیل، شرق میانه و تمامی جهان را تهدید می کند. بنیامین نتانیاهو پس از ملاقات خود با ولادیمیر پوتین در استراحتگاه سوچی در خطاب به میزبان خود گفت آقای رئیس جمهور، ما گروه دولت اسلامی را با تلاش های مشترک خود شکست می دهیم و این یک موضوع بسیار مهم است، ولی چیز ناگوار این است که در جایی که این گروه شکست می خورد ایران پای خود را پیش می کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل افزود که این کشور یک لحظه هم فراموش کرده نمیتواند که ایران روزانه اسرائیل را تهدید کرده. میگوید که این کشور را از بین میبرد. سفیر امریکا در ملل متحد ضمن بررسی پیامدهای توافق اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان با مقامات سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی ملاقات میکند. او گفته است که این ملاقات ضمن مأموریت حقیقت‌یاب صورت میگیرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه اپریل گذشته دستور داد تا این موضوع بررسی شود که آیا به تعلیق در آوردن تعزیرات وضع شده بر ایران که پس از تطبیق توافق اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان صورت گرفته به نفع امنیت ملی امریکا است یا نه. و پارلمان تاجیکستان یک قانون حمایت از لباس سنتی و ملی این کشور را تصویب کرد. این قانون که مردم و سازمان‌ها را به پایبندی به لباس ملی و سنتی و فرهنگ کشور ترغیب می‌کند، بسیاری آن را یک تلاش برای بازداشتن مردم از پوشیدن حجاب اسلامی و دیگر لباس اسلامی در تاجیکستان تلقی می‌کنند. مجلس نمایندگان پارلمان این لایحه را که قانون برگزاری دساتیر سنتی، مراسم و جشن‌ها را تعدیل می‌کند، امروز تصویب کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور افغانستان استراتژی نو امریکا را در قبال افغانستان و جنوب آسیا مؤثر می خواند.
تعریف واضح هدف تعیین شد. هدف چیست؟ موفقیت. بستگی به شرایط، نه بستگی به قید زمان.
نظر تحلیلگران را در این مورد نیز داریم. وزیر خارجه امریکا می گوید پاکستان باید روش خود را تغییر دهد تا امریکا کمک های خود را به آن ادامه بدهد.
Pakistan must adopt a different approach and we are ready to work with them to help them.
حکومت افغانستان از این سخنان وزیر خارجه امریکا استقبال کرده. هزاران جنگجوی تحت حمایت ایران در صحراهای سوریه به سمت شرق در حرکتند. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در مورد اینکه آیا چین می‌تواند در صلح افغانستان میانجیگری کند. صحبت در مورد اینکه صدها خانواده در نتیجه جنگ‌ها در ولسوالی خمیاب ولایت جوزجان بیجا شدند. و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
حق آزادی و امنیت شخصی یا امنیت فردی مانند سایر حقوق بشری یکی از حقوق مهم و بشری همه انسان ها هست.
همچنان برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان ابراز امتنان کرد. آقای غنی روز چهارشنبه در سخنرانیش در ارگ ریاست جمهوری این استراتژی را حاوی نقاط مهم خواند و گفت که در امر مبارزه با تروریسم مفید واقع خواهد شد. وی در این حال به طالبان مسلح و پاکستان نیز پیام داشت. از طالبان مسلح خواست که بر پروسه صلح بپیوندند. و خطاب به پاکستان گفت که باید فرصت به میان آمده را از دست ندهد. جزئیات بیشتر در گزارش از نسیم شفق.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا نشان دهنده خاتمه دادن به فتنه‌گری و دهشت افغانی است. آقای غنی روز چهارشنبه در سخنرانیش در ارگ ریاست جمهوری گفت که جنگ افغانستان ریشه در منطقه دارد و پس از این با تروریسم و حامیان این پدیده برخورد جدی صورت می‌گیرد.
تعریف واضح هدف تعیین شد. هدف چیست؟ موفقیت. بستگی به شرایط، نه بستگی به قید زمان. عمر سیاسیش، عمر دهشتگریشان، عمر نفاقشان، عمر فتنهشان در حال ختم شدن است.
آقای غنی خطاب به طالبان مسلح گفت که جنگ و فتنه آنان صرف سبب کشته شدن افغانها می گردد و هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت. وی تاکید کرد که حکومت افغانستان با داشتن دست بالا در جنگ جاری از طالبان مسلح می خواهد که به جای جنگ راه صلح را در پیش گیرند. محمد اشرف غنی میگوید که طالبان مسلح و حامیانشان در جنگ جاری هرگز پیروز نخواهند شد و هیچ کس نمیتواند جغرافیای این کشور را تغییر دهد.
رفع ابهام بر طالبان و حامیانشان که پدی فکر که وی
برای طالبان و حامیانشان ابهام را رفع میکنیم با آن این که اگر در فکر برد جنگ هستید یا فکر میکنید که حکومت افغانستان را سقوط خواهید داد و یا این جغرافیای مقدس را به دو جغرافیا مبدل خواهید کرد، این فکر را از سر دور کنید. یگانه رای حل سیاسی است.
رئیس جمهور غنی گفت که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا همه‌جانبه بوده و در زمینه مبارزه با تروریسم و شکست این پدیده بسیار مهم است. وی با ابراز امتنان از اعلام استراتژی جدید آمریکا تاکید کرد که سیاست خارجی افغانستان کامیاب بوده و جامعه جهانی حالا بالای این کشور به گونه کامل اعتماد دارد. محمد اشرف غنی در بخش از سخنانش گفت که این کشور با پاکستان به حیث دولت با دولت صلح می خواهد و اسلام آباد باید فرصت به وجود آمده را از دست ندهد.
ما با پاکستان من حیث دولت با دولت صلح می خواهیم و خواهان صلح دائمی هستیم. افغانستان بی ثبات به نفع هیچ کس نبوده و به خصوص بالای پاکستان تأثیرات منفی خواهد داشت. امروز یک اجماع به میان آمده که پاکستان باید بالای روش سابقه اش تازه فکر کند و این یک فرصت است.
رئیس جمهور غنی می گوید که افغانستان در برخورد با همه کشورها خودمختاری، عزت و منافع ملیش را در نظر گرفته و برای منطقه و جهان اسلام ثابت ساخته که نقطه وصل است نه نقطه فصل. آقای غنی گفت که حالا در روابط افغانستان با جهان هیچ ابهامی وجود نداشته و این کشور سیاست دوستانه اش را با کشورها تعقیب می کند. اعلام استراتژی جدید آمریکا با واکنش‌های مختلف احزاب سیاسی و گروه‌ها در افغانستان روبرو شده است. هرچند بیشتر احزاب و چهره‌های سیاسی از آن استقبال کرده، اما طالبان مسلح آن را به معنی ادامه جنگ خوانده و گفتند که تا حضور یک سرباز خارجی در این کشور خواهند جنگید.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان ابراز امتنان کرد. یکی از تحقیق کنندگان اینستیتوت صلح و جنگ افغانستان میگوید آمریکا در استراتژی جدیدش بیشتر خواستهای افغانستان را در نظر گرفته است، اما سوال اینجاست که عملی کردن این استراتژی چقدر میتواند مشکلات فعلی افغانستان را حل کند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با حکمت اعظمی عضو اینستیتوت صلح و جنگ افغانستان مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده است که آیا در این استراتژی خواستهای افغانستان در نظر گرفته شده است؟
استراتژی که ترامپ اعلان کرد جعفرش همان موارد در نظر گرفته که دولت افغانستان خواهان او بود. یک دومی استن که من فکر میکنم که عملی کردن این استراتژی در افغانستان و در منطقه من فکر میکنم یک کار مشکل خواهد بود، بخاطر که امریکا بارها به پاکستان هشدار دادن که از تروریسم، از حمایت تروریسم دست بکشه، مگر این چیز در عمل نتانست که پاکستان فکرش تغییر بده.
از این سبب رئیس جمهور افغانستان و همچنان رئیس اجرائیه گفتند که کشورهای همسایه به خصوص پاکستان با اعلام استراتژی باید بینان یک فرصت از استفاده بکنن و بیان همکاری صادقانه بکنن در بخش مبارزه با تروریسم. اگر همکاری صادقانه صورت نگیره، به نظر شما گزینه بعدی چی میتونه باشه که امریکا از او استفاده بکنه؟
زیاد آپشن پیجا وجود ندارن. اگر می داشت چند سال پیشم از او استفاده می شد. مگر من فکر میکنم که در وقتی که افغانستان و پاکستان، مسئله افغانستان پاکستان می آید، زیاد انتخاب در میز نیستن. فکر میکنم پاکستان به این می فهمه که ما مهم هستیم و کسی علیه ما چیزی کدن نمی تانن که بر ما خطر جدی باشن. پاکستان من فکر میکنم سر قدرت خودشار مغرور هستن که فکر میکنن که علیهشان بدیل نیستن که امریکا از او بگذره و کتشان دشمنی اعلان کنه.
پس از اعلام استراتژی امریکا از طرف دونالد ترامپ، طالبا اعلامیه پخش کردن و گفتن که تا باقی ماندن آخرین عسکر خارجی در افغانستان اونا به جنگشان ادامه میدن. اما امروز رئیس جمهور گفت هرچند ما میدانیم که در بخش امنیتی پیروز میدان میشیم یا ای که زمینه ها برای برنده شدن ما وجود داره، این چی را نشان میده؟ به نظر شما آیا طالبا از جنگ دست خود کشیدن یا ای که اونا به جنگشان ادامه خود دادن، یا گزینه دیگی در این مورد وجود داره که باید روی دست گرفته شود در برابر گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان؟
من فکر میکنم که این یک موضوعی نه تنها برای طالبا هستن، بلکه کشورهایی که طالب حمایت میکنن اونا میخوان نمیخواین که امریکا از افغانستان برن. چین، روسیه، ایران این سه کشور عمده هستند که میخواین امریکا در افغانستان نباشن و این به یک شکل از طالب استفاده میکنن و از موقفشان حمایت میکنن تا به صلح تا که امریکا یا مدت تایملاین کشیدن اساکر خود از افغانستان اعلان نکرده باشن و یا نبرن شما باید صلح نکنین. ما فکر میکنم که یک مسئله بسیار مهم است که باید حل شوند و امریکا تا یک اندازه باید نرمش نشان بده که بگویند که سعی شما بیاین صلح کنین، ما در چند سال میبرایم.
حکمت اعظمی عضو انستیتوت صلح و جنگ افغانستان بود که در مورد امکانات پیروزی و یا عملی کردن استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید وقت آن رسیده که حکومت افغانستان و طالبان از طریق روند آشتی روی آنچه که نیازهای آنها را تامین می‌کند مشترکاً کار کنند. ریکس تیلرسون که روز گذشته در واشنگتن صحبت میکرد گفت پاکستان میتواند در آوردن طالبان به میز مذاکرات نقش مهم داشته باشد. او همچنان پاکستان را هشدار داد که علیه گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی مستقر در خاکش اقدام جدی کند. در غیر آن موقف خود به عنوان متحد بیرون از چوکات ناتو را از دست خواهد داد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است زمان آن فرا رسیده که حکومت افغانستان و طالبان به یک توافق صلح برسند و پاکستان میتواند نقش مهمی در آوردن طالبان به میز مذاکرات ایفا کند. ریکس تیلرسون روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت ایالات متحده خواهان ایفای نقش تسهیل کننده در روند صلح افغانستان است تا بتواند به اهداف امریکایی ها که تامین امنیت است برسد، یعنی هیچ پناهگاهی برای تروریستان در افغانستان حالا و در آینده وجود نداشته باشد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه گفت با آنکه کشورش از روند صلح افغانستان حمایت میکند اما به حکومت افغانستان و نماینده های طالبان بستگی دارد تا از طریق روند آشتی روی آنچه که نیازهای آنها را تامین میکند مشترکاً کار کنند. ریکس تیلرسون در اشاره به نقش پاکستان در آوردن طالبان به میز مذاکرات گفت پاکستان باید روی کردش رو تغییر دهد و اینکه ایالات متحده آماده است تا به پاکستان برای حفظ خودش در برابر سازمان‌های تروریستی کمک کند. او افزود
پاکستان باید رویکرد متفاوت را اختیار کند. ما آماده هستیم تا برای حفظ آن کشور در برابر سازمان‌های تروریستی با آنها کار کنیم. ما حمایت و روابط خود با پاکستان را مشروط بر نتایج خواهیم ساخت که آنها در این زمینه ارائه خواهند کرد.
پیش از این اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در ملاقات روز گذشته‌اش با دیوید هل سفیر آمریکا در اسلام آباد گفت که کشورش خواهان تامین صلح سرتاسری در افغانستان است و پاکستان برای از بین بردن تهدیدهای ناشی از تروریسم همکاریش را با جامعه جهانی ادامه خواهد داد. ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده همچنان هشدار داده است اگر اسلام آباد گروه طالبان و دیگر گروه های افراطی را سرکوب نکند امریکا ممکن است روی مجازات پاکستان غور کند یا ممکن است پاکستان موقف متحد امریکا بیرون از چوکات ناتو را از دست دهد. اما وزارت خارجه پاکستان گفته است بر اساس پالیسی این کشور اجازه نمی‌دهد که از خاکش علیه هیچ کشور استفاده شود.
پاکستان امروز چهارشنبه انتقادات امریکا را بر مبارزات پاکستان علیه تروریسم رد نمود و گفت که امریکا نباید پاکستان را بهانه برای ناکامی خود در افغانستان بسازد. این موضوع را وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت. وزیر خارجه پاکستان خواجه محمد آصف با موج خشم و غضب‌ها در مورد بیانات امریکا در کشورش همراه شده و اعتراضات امریکا را رد کرد. آصف در صحبت با تلویزیون جیو اظهار داشت تعهدات پاکستان در جنگ علیه تروریسم بی‌مثال و غیر متزلزل است. قبل از این رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور با اعلان استراتژی نو آمریکا در مورد جنوب آسیا گفته بودند که پاکستان میلیاردها دلار آمریکایی را می‌گیرد اما به گروه‌های پناه داده است که بر آمریکایی‌ها در افغانستان حمله می‌کنند. ریاست جمهوری افغانستان از اظهارات اخیر ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا استقبال کرده است. آقای تلرسن گفته است که اگر پاکستان بر ضد طالبان مسلح و دیگر گروه‌های افراطی اقدام نکند، ممکن واشنگتن روی مجازات اسلام‌آباد غور نماید. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت امریکا باید علاوه بر وضع تعزیرات بالای پاکستان روی گزینه‌های دیگر نیز غور کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید پاکستان برخلاف تعهداتش در کنوانسیون‌های جهانی مخالفین مسلح دولت افغانستان را به ناگاه داده به آنان آموزش می‌دهد و از آنان حمایت می‌کند. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا استقبال کرد که گفته است اگر پاکستان بر ضد گروه‌های افراطی اقدام نکند، مجازات خواهد شد.
حکومت افغانستان از سخنان اخیر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا استقبال می کند. بالای پاکستان باید تعزیرات اقتصادی وضع شود. کمک های دراز مدت که آمریکا برای پاکستان می کرد باید متوقف شود. روی بیرون کشیدن پاکستان از اتحادیه ها و کنوانسیون هایی که آن کشور عضویت آن را دارد باید غور صورت گیرد. این از جمله کارهایی است که پاکستان با هماهنگی بین المللی مجبور ساخته می شود.
ریکس تیلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، پس از اعلام استراتژی جدید آن کشور برای افغانستان و جنوب آسیا گفته است که اگر پاکستان بر ضد مخالفین مسلح و دیگر گروه‌های افراطی اقدام نکند، ممکن واشنگتن روی مجازات اسلام‌آباد غور کند. آقای تیلرسن گفته است که ممکن پاکستان موقف متحد بیرون از چوکات ناتو آمریکا را از دست دهد. اظهارات تیلرسن تقویت کننده آن هشدارهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که صبح سه‌شنبه هنگام اعلام استراتژی جدید آن کشور بیان کرد. پیش از این رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلام استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا گفته است که آمریکا برای کشور میلیارد دلار داده که تروریستان را پناه داده است. ترامپ گفته است که پاکستان آن تروریستان را پناه می دهد که بالای مردم آمریکا و قوای آن کشور حمله می کند و پس از این ایالات متحده در برابر همچو اقدامات اسلام آباد خاموش نخواهد ماند. این در حالی است که حکومت افغانستان بارها گفته است مخالفین مسلح دولت این کشور در پاکستان پناهگاه های امن دارد و از سوی آن کشور حمایت می شوند. اما اسلام آباد همواره چنین اتهامات را رد کرده و می گوید که خودش قربانی تروریسم است. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی می گویند که آمریکا بدون مشوره با پاکستان مخفیگاه‌های تروریستان را در آن کشور مورد حمله قرار دهد. مطیع الله خروتی، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت آمریکا باید منابع مالی مخالفین مسلح دولت را نیز بخشش کند.
یگانه راهی که آمریکا، ایالات متحده آمریکا میتونه که بالای پاکستان فشار بیاره، یکی نزدیکیت با هندوستان و تقویه روابط استراتژی با هندوستان، همون رقم که اعلان کرد آقای ترامپ که متحد استراتژی ما است هندوستان، و دیگه خوشتر ساختن منابع پولی که با وسیله پاکستان از دیگه منابع عرب به دست میاد و به اختیار مخالفین دولت اسلامی افغانستان قرار داده میشه.
از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه میگویند آمریکا در منطقه به خاطر مسئولیت افغانستان و منافع خودش هم مجبور به وارد کردن فشار بالای پاکستان است. عبیدالله بارکزی، یک تن از اعضای این جرگه، بر رادیو آزادی گفت افزایش فشارها بر پاکستان بهترین گزینه برای حاضر ساختن طالبان مسلح به میز مذاکره است.
چی خواهد شد؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که فردا پنجشنبه از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از رادیو آزادی به نشر میرسد فراموش نکنید. در برنامه فردا موضوع مطرح اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان میباشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان رادیو آزادی به میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. هزاران جنگجوی تحت حمایت ایران در مناطق مرکزی صحرای سوریه به سمت شرق در حرکتند. پیشرفت آنها ایران را به یکی از اهداف مهم آن می‌رساند، یعنی ایجاد یک دهلیز از طریق عراق سوریه به سواحل بحیره مدیترانه. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد این تلاش ایران توسط متحدینش در سوریه و لبنان برای اولین بار به پیروزی نزدیک شده است. زرغونه منگل موضوع را پیگیری کرده است.
این راه زمینی بزرگترین جایزه برای ایران در دخالتش در جنگ 6 ساله سوریه است. همین راه تحرک جنگجویان حمایت شده از سوی تهران را از ایران به عراق، سوریه و لبنان سهل می سازد و هم سیل اسلحه به دمشق و حزب الله لبنان را که عمدترین گروه نیابتی ایران است ساده تر خواهد ساخت. پیمودن چنین راه همچنان ایران را در موقف قرار می دهد که نقش منفعتبار و مهم را در آنچی بازی کند که انتظار می رود بازسازی وسیع عراق و سوریه در آینده باشد. دو کشوری که هر دو در اثر جنگ های جاری و ایران شدند. احتمال یک راه فیزیکی برای نفوذ ایران در منطقه نگرانی هایی را مخصوصاً در کشورهای سنی عرب و اسرائیل ایجاد کرده است. این کشورها دشمن ایران و حزب الله اند. همین تلاش های ایران چالش را برای اداره ترامپ نیز به بار آورده است که وعده جلوگیری از نفوذ روزافزون ایران را داده است. این دلیلی که ایران در شرق میانه خواهان دستیابی به آن است، عمدتاً از سوی متحدین و گروه‌های نیابتی ایران هموار می‌گردد که شامل نیروهای رژیم اسد در سوریه، جنگجویان حزب الله در لبنان و ملیشه‌های شیعه در هر دو سوی سرحد سوریه و عراقند. ایران همچنان نیروهای سپاه پاسداران خود را دارد که مستقیماً در کمپاین جنگ داخلی سوریه دخیلند. انتظار می‌رود نگرانی‌ها در مورد همین تلاش‌های ایران برای تقویت نفوذش در منطقه در دیدار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی اراحه شود. پوتین حامی عمده بشار اسد است. دیوید کیس سخنگوی نتانیاهو میگوید گفتگوهای دو رهبر روی جلوگیری از تقویت حضور نظامی ایران در سوریه متمرکز خواهد بود. کیس گفت پرخوشگری ایران در منطقه ادامه دارد، رژیم ایران تلاش دارد حضور نظامیش را به سرحد اسرائیل برساند ولی اسرائیل به چنین کار اجازه نمی دهد. کیس گفت هر متارکهی که به ایران اجازه دهد جای پایش را در سوریه تقویت داده و گسترش دهد برای تمام منطقه خطر است. در این حال رامی عبدالرحمن رئیس اداره نظارت از حقوق بشر سوریه می گوید این تقریبا ناممکن است که جلوی رسیدن ایران به هدفش را گرفت، زیرا تهران در 6 گذشته صدها میلیون دلار تجهیزات و جنگجویان را برای کمک به اسد فرستاده است. رحمان می گوید نفوذ ایران در سوریه غیر قابل توقف حتی در صورت است که بشار اسد در قدرت نباشد، زیرا ایران در سوریه حضور و روابط وسیع و عمیق دارد. او گفت اگر ایران نمی بود رژیم اسد در سال 2013 سقوط می کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روز گذشته یک مقام چین اعلان کرد که کشورش حاضر است در مذاکرات صلح افغانستان میانجیگری کند. حالا بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را بشنویم که آیا چین می تواند در صلح افغانستان میانجیگری کند؟
چین به این خاطر به مسئله افغانستان میانجی می باشد که برای خاطر بقای خود که فعلا اقتصاد تمام دنیا به دست چین است، این به خاطر بقای خود که باش اقتصاد ما ضربه نخوره به این خاطر میانجی میکنه، مگر این کدام نتیجه نمیده مفاد نداره به افغانستان. تا که تمام ملت افغانستان دست با هم نته، افغان هزاره، تاجک، بلوچ، پشتون هزاره، ازبک، یک بیگانه نمیتونه که بیاید در مبین فامیل دو بیادر آشتی پرته، محال است که میانجی چین نتیجه بده.
چین نمیتانه که در صلح افغانستان رول عمده و یا پر اثر را بازی بکند. افغانات تا خودشان نخواه یک صلح بین الافغانی در بینشان بیایه هیچ کس نمیتانه، نه چین، نه روس، نه امریکا، نه فرانسه. و صلح به زور و به جبر برای کس تحمیل نمیشه. صلح چیزی است که باید گذشت برایش بکنی و خودت آماده به صلح باشی.
چین میتونه، ما به این اندازه که سر چین ما مطمئن هستم که چین میتونه من حیث یک پل ارتباطی، یک وسیله صلح بین افغان ها، بین دولت و بین طالب ها باشد. مگر من نه در صداقت دولت اعتبار دارم، در صداقت طالب، به خاطر که طالب من عملا در قتل و کشتار مردم دستش رنگ است. چین به این نظر است و میخواد که همسایه افغانستان است اینجا ما یک آرامی صلح بیاد و حتما به چین فکر میکنه به نفعش.
نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود در مورد این که آیا چین میتواند در صلح افغانستان میانجیگری کند. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. سلطان محمد سرور در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
شمار تلفات حمله امروز موتربم در لشکرگاه به 7 کشته و 38 زخمی رسید. عمر زواک سخنگوی والی هلمند با رادیو آزادی گفت که مهاجم انتحاری موتربم خود را با یک واسطه اردوی ملی تکر ساخته، اما تلفات بیشتر به غیر نظامیان وارد شده است. رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواسته شد که در پالیسی خود در مورد افغانستان تجدید نظر کند. محمد اشرف غنی در سخنرانی امروز خود درباره استراتژی نو آمریکا در افغانستان گفت که ناآرامی در این کشور با فایده هیچ کسی نیست. مقامات اروزگان از تلفات شورشیان در عملیات نیروهای امنیتی و مقامات نورستان از دفع حملات طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. صدر اعظم اسرائیل میگوید حضور روز افزون ایران در سوریه منطقه و جهان را تهدید میکند. سفیر امریکا در ملل متحد ضمن بررسی پیامدهای توافق اتمی ایران با 6 قدرت جهان با مقامات سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی ملاقات میکند و پارلمان تاجیکستان یک قانون حمایت از لباس سنتی و ملی این کشور را تصویب کرد. این قانون که مردم و سازمانها را به پایبندی به لباس ملی و سنتی و فرهنگ کشور ترغیب میکند، بسیاری آن را یک تلاش برای بازداشتن مردم از پوشیدن حجاب و دیگر لباس اسلامی در تاجیکستان تلقی میکنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
احمد ولی هوتک قهرمان مبارزات آزاد افغانستان امروز رسپار تاجیکستان گردید. به اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان، آقای هوتک شنبه شب در دوشنبه با حریف روسیش کیانوکوف و میدان می رود. اگر هوتک برنده این مسابقه شود، ممکن به مسابقات UFC یا مسابقات قهرمانی مبارزات آزاد نهایی آمریکا را پیدا کند. احمد ولی هوتک در حدود 16 سال می شود که به مسابقات رسمی رو آورده و در 19 مسابقه بین المللی برنده شده است. برای نخستین بار اکادمی سربسته کرکت در افغانستان افتتاح شد. به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، این اکادمی در میدان ورزشی بین المللی الکوزه موقعیت دارد که در پهلوی ورزشکاران و مربیان و داوران نیز در آن آموزش داده می شود. این اکادمی سربسته برزش $240,000 ساخته شده است. کرکت بورد در نظر دارد تا در آینده نزدیک در 5 زون افغانستان اکادمی های دیگر نیز بسازد. و در مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته ایبار مالاگا را 1 در مقابل 0 شکست داد. این مسابقه به میزبانی مالاگا در استادیوم ورزشی روسلید برگزار شد. در ادامه این مسابقات قرار است تیم‌های فوتبال ریال سوسیداد و ویاریال با هم رویارویی کنند. این بازی به وقت کابل ساعت 2:45 شب جمعه آغاز می‌گردد. پایان خبرهای ورزشی.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. در طی 3 روز جنگ در ولسوالی خماب جوزجان نزدیک به 500 خانواده بیجا شدند. مقامات محلی جوزجان میگویند تعداد از این خانواده ها به شهرهای شبرغان و مزار شریف کوچ کرده و متبقی آنها در دشتهای ریگزار ولسوالی خمیاب پناه بردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
مرکز ولسوالی خماب که 3 روز قبل به دست طالبان سقوط کرده و دوباره به دست نیروهای امنیتی قرار گرفت، از آن تا به حال جنگ هنوز هم در بعضی قریه‌جات این ولسوالی به طور پراکنده جریان دارد. شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند که در نتیجه دست به دست شدن مرکز این ولسوالی به دست طالبان و نیروهای امنیتی، صدها خانواده خانه‌هایشان را ترک نموده و به شهرهای دیگر آواره شده اند. عبداللطیف رئیس انجمن اجتماعی مرکز جوزجان که وضعیت این بیجا شده ها را از نزدیک دیده است میگوید:
چون که منطقه ترکمنشین است، در اونجا کسی توجه ندارد، چون که مردم ترکمن یک مردم عاجز است، به خاطر امو کل آواره در بدر خانه ویران شد، حتی خرمنای از اینا در گرفته کسی توجه نکرده، مردم بیخی آواره و در بدر است، خانه هایشان ترک کرده، حال در مرکز کوچ کرده آمده، بعض قرجات های مرکز ولایت جوزجان کو درسانده، حال نزدیکی ای در خانه هایشان تنها گذاشته، یک نفر یا دو نفر قرمال در قرجات شان است، دیگرش خانه خود ترک کرده در منطقه امن خود درسانده.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان نیز میگوید که در این مدت 3 روز 150 فامیل به شبرقان و مزار شریف کوچ کرده و بیشتر از 300 فامیل دیگر خانه هاشان را ترک نموده و جاهای امن در خود ولسوالی خما پناه برده اند. سخنگوی والی جوزجان گفت همین اکنون نیز جنگ های پراگنده در ولسوالی خماب جریان داشته و برای بیجا شده های این ولسوالی هیچ یکی از مؤسسات دولتی و غیر دولتی کمک رسانی نکرده اند. رضایی گفت
درخواست ما از تمام نهادها و مؤسسات کمک رسان همی است بخاطر دستگیری و یاری با بیجا شده اند و بیجاشده ها که در ولایت جوزجان از ولسوالی های مربوط به جوزجان است و همچنان از ولایت فاریاب و دیگر ولایت ها دیگر آمده.
ولسوالی خماب که 180 کیلومتر از شهر شبرقان مرکزی ولایت جوزجان فاصله دارد و همسرحد با کشور ترکمنستان است، به روز دوشنبه به دست طالبان سقوط کرده بود، دوباره به دست نیروهای امنیتی قرار گرفت. مسئولان میگویند تا هنوز به خاطر پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان عملیات تصفیهوی آغاز نشده و طالبان در قریه های اطراف این ولسوالی جابجا شده اند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می زد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بحث امروزی ما حق آزادی و فردی است. آقای آموزگار را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. میشه بر ما و شنونده ها بگوین که حق آزادی و امنیت فردی چگونه حق است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. حق آزادی و امنیت شخصی یا امنیت فردی مانند سایر حقوق بشری یکی از حقوق مهم و بشری همه انسان ها و همه شهروندان افغانستان هست و این به این معناست که هر فرد از هر گونه تهدید خودسرانه محفوظ باشه و در امان باشه. البته در مواردی که اگر حق یا حق آزادی یک شخص سلب میشه، این موارد استثنایی هست که قبلا در قانون پیش بینی شده باشه که آزادی یک شخص به اصطلاح محدود میشه، که در مورد استثنایی که این البته در صورتی هست که قبلا در قانون تنفیذ شده باشه و تسجیل شده باشه و همچنین توسط مرجعی با صلاحیت که محکمه هست و این حکم صادر شده باشه. در این صورت هست که به صورت استثنایی حق آزادی یک شخص یک فرد محدود میشه و در غیر از اون دولت و همه شهروندان مکلف هستند که به حق آزادی و امنیت شخصی یا فردی همه شهروندان و همه افراد کشور احترام بکنن و او را محترم بشمارن. پس بنابراین حق آزادی و امنیت شخصی یک حق بشری هست و در هیچ حالتی محدود نمیشه مگر اینکه در حالت استثنایی توسط مرجع با صلاحیت با حکم قانون این محدود شود.
بله بسیار خوب. خب میشه بر ما بگوین که مصادق و یا نمونه های آزادی فردی کدام هستند؟
بله، زمانی که ما از امنیت فردی به عنوان یک حق بشری صحبت میکنیم، در زیر مجموعه های حق امنیت فردی یا امنیت شخصی حقوقی مانند حق حیات، حق منع شکنجه، حق منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه و رعایت حریم خصوصی اینا جای میگیره یا قرار میگیره. امنیت فردی را زمانی که ما به عنوان یک حق مطرح میکنیم بیشتر در عرصه حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آزادی ها قابل بحث هست، به خاطر از اینکه نه در عرصه اقتصادی و نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه فرهنگی و همچنین آزادی های انسان و یک شهروند نباید حراس وجود داشته باشه، نباید ترس وجود داشته باشه. یعنی یک فرد، یک شهروند نباید حراس داشته باشه که به خاطر مسائل اقتصادی خود، به خاطر مسائل افکار و عقاید سیاسی و بارهای سیاسی که وجود داره یا به خاطر اجرای مراسم فرهنگی خود او به اصطلاح ترس و حراس داشته باشه و مورد بازداشت خود سرانه قرار بگیره. به اول لحاظ در زمینه های رفتار خود، در زمینه بیان خود، در زمینه سیاست و طرفدار چگونه سیاستی هست، در زمینه پیروی کدام مذهبی هست و یکی با کدام زبان تکلم میکنه و مربوط به کدام قومی هست، نباید یک فرد مورد تهدید قرار بگیره و در اون زمینه ترسی وجود داشته باشه، حراسی داشته باشه. به خاطر همه هست که دولت مکلف هست که در این زمینه از طریق قانون گذاری مورد حراس جرمنگاری بکنه. یعنی هر شهروند، هر فردی که به خاطر زبان و قوم و مذهب و به خاطر به اصطلاح گرایش های سیاسی و مذهبی که داره یا رفتاری که داره ترس و حراس باید پیش میه یا مورد بازداشت خودسرانه قرار میگیره، از اون طریق دولت از طریق قانون و جرمنگاری که قبلا انجام داده باید شخصی که این حراس با وجود آورده او را مورد پیگرد قانونی قرار بده.
بله بسیار خوب. ضمانت هایی به خاطر حفظ حق امنیت فردی وجود دارد؟
از اونجایی که حق آزادی و امنیت فردی یکی از حقوق بشری همه شهروندان محسوب میشه، به اول لحاظ این حق هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در قوانین ملی افغانستان، قوانین نافذه افغانستان خوشبختانه درج و تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده و مورد حفاظت و حمایت قرار گرفته. مثلا یکی از مواردی که ما میتونیم در اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان هم عضویت از اون اسناد داره ما میتونیم مثال بزنیم، ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان عضویت از این اعلامیه را داره، در اونجا حق آزادی و امنیت شخصی، حق هر فرد به عنوان حق هر فرد، حق هر شخص به رسمیت شناخته شده که نباید مورد تعرض قرار بگیره. و به همین شکل در ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یک از اسناد مهم دیگه حقوق بشر هست که افغانستان هم عضویت از او داره و به او ملحق شده، در ماده 9 از میثاق هم این حق به رسمیت شناخته شده، تسجیل شده و دولت‌ها مکلف به حفاظت و حمایت از حق شده. و در ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم که یک سند بین المللی هست، در اونجا هم یک سند حقوق بشری هست، در اونجا هم به رسمیت شناخته شده. و این رقم در داخل افغانستان در ماده 24 قانون اساسی افغانستان آزادی را به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته قانون و دولت افغانستان. پس بنابراین دولت افغانستان مکلف هست که از آنجایی که هم آزادی و هم امنیت حقوق بشری شهروندان افغانستان محسوب میشه که در این اسناد ملی و بین المللی تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده، این را مورد حفاظت و مورد حمایت قرار بده.
درست. شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق آزادی و امنیت فردی می باشد. مهمان ما آقای باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. خب آقای آموزگار، یکی از نمونه های حق فردی حریم خصوصی است. میشه بگوین که حریم خصوصی چیست؟
حریم خصوصی را اگر ما تعریفی از این را بکنیم، میگیم که حوزه یا خلوت شخصی هست که هر فرد، هر شخص، هر طور خاص در اونجا زندگی بکنه و این باید مورد حمایت دولت قرار بگیره.
بله.
مثلا مستاقای حریم خصوصی را ما میتونیم به خاطر از اینکه واضح شوه از نوشته هایی که یک فرد مثلا پیش خود داره، نوشته های شخصی یک فرد، وسایل شخصی که در خانه هر فرد، هر شخص داره و ارتباطی که مثلا با یک شخص دیگه داره، ممکن است در مورد یک موضوع صحبت میکنه، در مورد یک موضوع بحث میکنه و همچنین در معرض دوربین مداربسته نباید قرار داشته باشه و زمانی که در یک جای اگر دوربین مداربسته یا دوربین مخفی در یک جای به اصطلاح یا کامراهایی که مخفی در یک جای نصب شده، اونجا باید علامه گذاری شود تا افراد به اصطلاح بفهمه و خبردار شود که اینجا دوربین مداربسته هست و خود را تنظیم بکنه. و همین رقم مسکن اشخاص، اتاق خواب اشخاص، اتاق به اصطلاح که در اونجا زندگی میکنه افراد، بیک که با خود داره، همه از اینا هم حریم خصوصی هست. به مخاطر زمانی که فرد وارد مسکن شخص میشه، وارد منزل شخص میشه، نباید بدون اجازه داخل شوه که یک موضوع قانونی هم هست خوشبختانه. مخابرات و مراسلات اشخاص، زمانی که ما تلفن میکنیم، مخابره میکنیم، زمانی که ما نامه میفرستیم و همچنین دارایی و یک شخص، پرونده پزشکی یک شخصی که مثلا کدام مریضی را یادم داره و پرونده استخدامی یک شخص در یک جای استخدام میشه، تفسیر ناروا از سخنان یک فرد، زمانی که فرد یک حرف را میگه و یک سخنرانی را در یک جای ارائه میکنه، یک آدم دیگه بیاید ایر مکان بگیره بگه که منظور شما چنین چیزی بود که من برداشت دارم، خود از این تعرض به حریم خصوصی هست. و همین رقم افشای موضوعات خانوادگی، زمانی که به یک اداره، یک شخص به اداره پلیس، به اداره امنیت، به یک اداره مدافع مثلا حقوق خانوادگی و به اصطلاح مسائل خانوادگی که در اونجا به اصطلاح ثبت میشه، اگر کسی میآید یک موضوع خانوادگی را در اونجا ثبت میکنه، اگر افشا میشه، در واقع روز به حریم خصوصی هست. تمام این موارد را خدمت شما معرض کردیم، اینا مصادیق حریم خصوصی هستند، از طرف دولت باید مورد حمایت قرار بگیره و هیچ کسی احد حق نداره که در این حریم داخل شود بدون اجازه فرد.
بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
خب شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق آزادی و امنیت فردی با باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیت دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاه که نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر بلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز نوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید سلامتی و موفقیتتان می پردازیم به تقدیم برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. در این برنامه در مورد جرگه های عنعنوی مردم افغانستان حرف می زنیم، این که جرگه چقدر پیشینه دارد و در جرگه چی رواج های نهفته است. با ما باشید. شنونده های عزیز، جرگه به اجتماعی از بزرگان و متنفذین اطلاق می شود که معمولاً برای حل منازعات داخلی، منطقوی و بین المللی تدویر یافته، مشکلات، کدورت ها، دشمنی ها و جنگ های قومی و فراقومی را کاهش می دهد. افغانستان از زمان آریایی ها تا امروز مهد جرگه ها بوده و با استفاده از گرده همایی های مردمی در مقاطع مختلف تاریخی زمینه حل مشکلات و بحران ها را فراهم و در تحکیم روابط حسنه به تدبیر بزرگان قومی، علمای دین و نمایندگان اقشار مختلف جامعه نقش مؤثر ایفا نموده است. کامل مسعود، کارمند ریاست جرگه های وزارت اقوام و قبایل می گوید، جرگه عنعنوی در تمام افغانستان معمول است و پیشینه جرگه از بسیار قدیم میان مردم مروج می باشد.
جرگه عنانوی که از در کل افغانستان است اما در مناطق مختلف فرق میکنند که بسیار برای منطقه ما و با خصوص در اصلاد افغانستان مفید بودند. فعلا در افغانستان و در مناطق در خود شهر کابل کسان جرگه است. جرگه عنانوی کسی بسیار تاریخی سابقه دارد. ای از وقتی که اگر با وجه انسان که در زندگی انسان و بشر در دنیا آمده جرگه ها هم متوجه که مسائل سابق حکومت حکومتداری زیاد نبودند. کو وقت یک قسم بودند حال تغییر کردن به مرور زمان. جرگه در افغانستان یا در تمام دنیا جرگه ها هستند. ملل متحد که ما شما میگن. این هم جرگه ها هستند. در ممالک یک ممالک دیگه یک مشکلات ایجاد میشود. همین ممالک میشینه جرگه ها میکنه و همین مشکلات حل میکنه. چون این فرق میکنه و در افغانستان.
جرگه ها متفاوت است. مردم در بسیاری از مناطق عمدتاً در روستاهای افغانستان برای حل دعواهایشان به جرگه های سنتی مراجعه می کنند. الله داد باشندی که دامن کابل از قضیه شخصی خود یادآوری می کند که سالها قبل با جرگه حل و فصل شده بود و خاطره خوش آن تا امروز برایش به جا مانده است. وای چون این قصه می کند.
ما از وقتی که خرد بودم بعد از اینکه پدرم فوت کرد ما یک زمین داشتیم. این زمین نمیتونه طرف کاکایم نه خشواندای ما نمیخواستن زمین بر ما بتن ملکیتش به نام ما بسازن. چندین بار به دولت مراجعه کردم اما بی نتیجه بود. این موضوع رو امروی ریش سفیده قریه به میان ماندن گفتیم این موضوع چطور حل میشه. تا بالاخره ما ریش سفیده منطقه با هم یک جا شدن گفتن یک جرگه دایر میکنیم موضوع رو در جهل میسازیم. زمین هم سار زمین های زیاد بود کس پدر مانده بود و حاصلش تمام شد کاکای من میگرفتن بر ما چیزی نمیرسیم و بعد از این جرگه بعد از این جرگه دایر شد زمین بنام مر ثبت کردن و همیشه هم این موضوع را هم رای اولادا یاد میکنم که همه مشکلات خود همیشه با مشوره یک دیگه حل کنن داخل یک جرگه.
شم امرخیل باشنده شهر کابل نظر به معلوماتی که دارد میگوید جرگه میان مردم روستانشین خیلی اهمیت دارد. در سابق حتی انتخاب نام اطفال نوزاد نیز در جرگه صورت می گرفت.
تا جایی که ما از بزرگان شنیدیم می گفتن که مسائل خیلی کوچک هم اگر می بود کوشش می کردن که از رای جرگه اینا رای حل برش بسازن. به طور مثال بگوییم که اگر یک نام طفل مانده می شد پس اونا در جرگه یک نام انتخاب می کردن و هم حتی تا جایی که کدام جنگ یا کدام مشکل ایجاد می شد پس اینا کوشش می کردن که از رای هینمی جرگه مشکلات را حل بسازن و یا هم اگر مسئله تو یا نمی شد پس اینا کوشش می کردن که از طریق هینمی جرگه ها به این مسائل رای حل پیدا کنن.
اسرارالله حافظ کارشناس افغان می گوید جرگه در مناطق پشتون نشین بیشتر در حجره و یا مسجد دایر می شود و در جرگه های محلی از دو سه نفر گرفته تا هر قدر که خواسته باشند شامل جرگه می شوند و جرگه واژه ترکی می باشد.
جرگه یک واژه ترکیز به نام گرچشتن گفتم میشه جرگه یعنی دایروی میشنن و جرگه را چیز میکنن دایر میکنن. جرگه یا دوجه گرفته میشه یا در مسجد اگر دوجه هم گرفته میشه برایشان نان یک چیزی از مخانه تایه میشه. اگر در مسجد هم جرگه گرفته شد برایش نان تایه میشه باز هم جرگه والا همین مردمی که آمده یا ده یا بیست نفر برایشان نان میدهد بعد از آن جرگه به حل و فصل میرسد.
اهمیت جرگه ها در این نهفته است که از هیچ جانب طرفداری ننموده و به طور عادلانه و بی‌طرفانه فیصله صادر می کند. رمضان ترکی کارشناس ریاست جرگه وزارت اقوام قبایل در مورد اولین جرگه و اهمیت جرگه می گوید.
اولین جرگه در وقت پاچه یما دایر شده بود و پیش از او دو جرگه بود که امی مشکلی امو زمان حل و فصل می شد و به لحاظ مذهبی در زمان اسکندر پاچه به این طرف امی جرگه است که بعضی مشکلات در مقابل انگریزه در 1941 که سر بلایسار مردم جمع شد یک با دیگر مصلحت میکد بالاخره یک رای حل سنجید جرگه کرد برای کلگی مردم اعلان کرد در مقابل انگریزا استاد شد. همه اصیل جرگه بود که انگریزا رفتن از بلایسار بالاخره از افغانستان در او اهمیت جرگه در کجاست در منطقه و لسی ما و شما معلوم میشه تمثیل میشه قاطعات جرگه خسمی که جرگه با قلم و کاغذ نمیشه همی کلانه قومی ما و شما میشینه هر مشکل که ایجاد میشه در منطقه در مساحه فیصله میکنه. اینمی جرگه اهمیت از امو وقت ثابت است تا امروز.
جرگه در افغانستان سه نوع است: جرگه محلی، جرگه قومی، جرگه ملی یا لویه جرگه. که این جرگه ها از گذشته های دور به این سو در سراسر افغانستان وجود داشته و عملی می شود. باز هم آقای درخیل می گوید مردم بعد از فیصله جرگه نظر به عنانات که دارند حیوان را ذبح نموده به مردم تقسیم می کنند.
مشکلات قومی خود ما از طریق جرگه حل کردیم، از طریق دولتداری یک قدر زیاد چیز پیش نمی بردیم، ولیکن از طریق جرگه زیاد پیش می بردیم. وقتی که جرگه فیصله کنه مردم احساس خوشحالی می کنه، نظر واسطه یک قریه بعضی گوسفند می کشه، اگر مردم زیاد باشه دوتا می کشه خونن می تر.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
جرگه نه زمان معین دارد و نه جای معین، بنابر نیازهای سیاسی و اجتماعی به وجود می آید و پس از پایان کار خود به خود منحل می گردد. می توان گفت که جرگه هر زمان و هر جایی که یک امر سیاسی یا اجتماعی ایجاب کند تشکیل می شود. اعضای جرگه را مصفیدان، بزرگان اقوام، شخصیت های با تجربه و متنفس تشکیل می دهند. عبدالمالک نادری باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا می گوید مدت زمان جرگه نظر به موضوع متفاوت است و افراد عادل و برسوخ به جرگه راه پیدا می کنند که با قضاوت بی‌طرفانه موضوع را حل و فصل نمایند.
جرگه او نظر به مو مشکلش، اگر مشکل کم داشته باشه روی کدام زمین باشه یا همسایگی باشه، این میشه که برای یک روز حل و فصل شوه. اگر مسائل کدام قتل می باشه یا مسائل غصب زمین می باشه، یعنی گپاک اگر می باشه، این بود طولانی میشه دیگه. او کسای در جرگه می باشه که او که مصلح می باشه، آدمای نماینده قوم، این به خاطر مغرض اگر باشه او را حق نمیدن که در جرگه او اشتراک کنه. نظر به ضرورت هر وقت ایجاب که جرگه دایر میشه.
نگفته نماند در افغانستان هنوز هم جرگه یک راه گشای سیاسی اجتماعی شمرده می شود و اما در شرایط کنونی جرگه ها نسبت به گذشته متفاوت شده و امروز شماری از جرگه ها نیز در عدم صداقت و راستی و افزایش حرص و آز نتایج مثبت خود را ندارد و مردم بیشتر منفعت فردی را به منفعت اجتماعی ترجیح می دهند و کمتر به فیصله بزرگان و مصفیدان اعتنا دارند و جرگه ها نیز صبغه سیاسی به خود گرفته است.
یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
شیرین شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هسته من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبی دیوالا من شیمایی تو نیم